ini صدقا و فی حوادثها و حقین فرقها لربطه و نفسیه الوجود و از قسم فالجعل للتعریف و البسیطه عام فی عربیه مقدد و مفارقا لا غیر بالجعل المعلف انتقاق از خارج اعم است یعنی نقص الامر اعم از خارج است زیرا لذهن عم زیرا نقص الامر از ذهن نیز اعم است کما این که نسبت بین ذهن خارج کما این که نقص الامر از ذهنی من وجهن عم عمومیت من وجه بین آن دو برقرار است چگونه نفس الامر از ذهنی یعنی از موجود ذهنی امر من وجه است زیرا در مورد قضایای صادقه صدقا هم ذهنیت صدق می کند چون قضیه است و ظرف او ذهن است و هم نفس الامریت صادق است چون قضیه صادقه است لحاظ نفس الامریت دارد کل ما هو صادقون و فی نفس الامر موجودون و در مورد کاذب از قضایا قضایای کاذبه این ذهنیت دارد چون فرض این است که قضیه است تصور شده است اما نفس الامریت ندارد به هر یک از اون معانی که برای نفس الامر شده است هیچ کدوم از اینها نفس الامریت نخواهد داشت و حق بالعکس است حق نفس الامری هست اما ذهنی نیست چون حق تبارک و تعالی هرگز در ذهن نمی آید تا صدق بشود در او به ذهنیت لربط و نفسی برای ربط و نفسی وجود چون تقسیم شده است یعنی تقسیمی میکنن وجود را به وجود رابط و وجود نفسی پس قهرم جعل هم که ملازم است با وجود با تعلیف و بسیط شامل و عمومیت پیدا خواهد کرد یعنی جعل تعلیفی داریم که نظیر وجود نفسی است و جعل بسیط داریم که در حقیقت همون نظیر وجود رابط خواهد بود ولیکن در عرضی قد بدا مفارقا در عرضی ظاهر شده از مفارقت بین جعل تعریفی و جعل بسیط لا غیر بالجعل المعلف انتقا به جعل معلف و جعل تعریفی نطق بگن تا این آیه رو میرسیم ثم بینا نسبت بین نفس الامر و خارج و ذهن به قول من عرض شد که ما به طور کل قضیه بر سه قسم داشتیم قضیه خارجیه قضیه حقیقیه و قضیه ذهنیه قضایا به عنوان امری که مطابق می باشن چون در قضیه نسبت وجود دارد و نسبت حکم است و هر حکم با که بین نسبت بین محکوم و محکوم علیه است یک مطابقی لازم است که ببینیم این حکم صحیح است یا خیر لذا شما شنیدید که در منطق می گفتن الخبر و یحتمل و سبر که یعنی خبر به ما هو خبرون در هر دو مورد صدق و کذب وجود دارد. خبر کاذب ایزن خبرون، تمامی که خبر صادق خبر است. در خبریت تفاوتی بین این دو نیست، لحاظا در قضیه و حکم هیچ فرقی بین قضایای صادقه و کاذبه در این جهت که در هر دو حکم است برای محکوم علیه به این محکوم، در این جهت تفاوتی نیست. نهایت راه تشخیص این که این قضیه صادقه است و دیگری کاذبه عبارت است از این که مطابقی داشته باشد، که این قضایا را با اون مطابق ما بسنجیم. مطابق در قضایای خارجی بسیار واضح است که همون خارج است. مشاهده میکنیم بعد از این خبری که دادن، وقتی میگوید جاء زیدون، ما بیم نگاه میکنیم ببینیم در منزلش یا در مدرسه آمد یا نه. اگر آمد این خبر صادق است، نیامد کاذب، این قضیه خارجی است. در قضایای ذهنی هم باز چون پای خارج در میان هست، حکم بر موضوع به لحاظ افراد ولیکن اهم از موجود بالفعل یا موجود بالفرض تعمیم داشت. از این جهت اینجا هم باز واضح و روشن است که ما نظر میکنیم به اون خارج، اگر دیدیم اون موضوع تحقق داشت میگیم حاضر قضیه صادقه، و الا میگویم قضیه چی؟ کاذبه است. یعنی افرادی دارد فعلا یا بعدن که وجود پیدا بکنه، داخل که تمام قضایا در باب احکام شرعی از قبیل قضایای حقیقیه است. مثلا لله علی الناس حج البیت، این حکم است بر اون افراد، کسی که استطاعت دارد، حالا خواه مستطیعی فعلا در خارج باشد یا مستطیعی ما اصلا نداشته باشیم. در این دو ما مشکلی نداریم، عمده در قضایای ذهنیه بود که اینجا چه کن؟ چون فرض این است این قضیه حکم بر موضوع به لحاظ افراد نیست، بلکه حکم بر موضوع است به لحاظ نفس اون موضوع، و لذا موضوع در باب قضایای ذهنیهی که نظر به خارج در مقابل خارجیه و در مقابل حقیقیه است، ناظر به افراد موضوع نیست. پس قهرن در اینجا فرض ندارد که ما نظر بکنیم ببینیم افراد موضوع در خارج حکم برش ثابت شده یا نشده است. اینجا این چنین نیست. لذا اینجا آمدن گفتن که شما ملاک صدق و کذب را و مطابق قضیه را به لحاظ صدق و کذب نفس الامر قرار بدید. نفس الامر را دو معنا مرحوم حاجی فرمودن، ارکد معانی دیگری هم برای نفس الامر ذکر شده است که همون علم الهی یا نفس الامر را به انسان کامل، قلب انسان کامل و امثال ذلک هم معنا کردن. علی حال اگر قضیه ذهنی نفس الامریت داشت قضیتون صادقه، نفس الامریت نداشت قضیتون کاذبه. بعد فرمودن در این شعر ما به دو، در این بیت ما به دو اصطلاحی در نفس الامر اشاره کردیم. یکی اصطلاح اهل الله بود که مراد از نفس الامر را عالم امر می دانستن در مقابل عالم خلق، یعنی عالم مجردات در مقابل عالم مادیات، و این را عرض کردیم اقتباس از آیه شریفه علی الله الخلق و الامر بود، که به اقتباس از این آیه شریفه اینجوری جعل اصطلاح کردن. بعد فرمودن این تعبیر انسب است از تعبیر دوم. اصطلاح دوم و ثانی هما رسیدیم انهو و امکان زاماهیت یوجد به مجرد امر الله و توجه کلم و آخر و اصطلاح الحکما. اینجا رسیدیم حیث یعبرون بالعقل عن المفارقات المحضه و هذه العباره ایضا کثیر الدو فی لسان شریعه. می فرماید اصطلاح دوم در نفس در امر اصطلاح حکماست. اونها وقتی تعبیر به امر میکنن نظرشان به موجودات مجرد از ماده است، مثل نفوس، مثل عقول، ملائکه الله، از ملائکه تعبیر میکنن به امر. لذا تعبیر شده از علی الله الخلق یعنی موجودات مادی، و الامر یعنی موجودات مجرد از ماده. این اصطلاح اونهاست. اصطلاح حکما که تعبیر میکنن به عقل از مفارقات محضه، یعنی یک مفارقات محضه داریم، یک مادیات محضه داریم و قسم سوم بینهما. مفارقات محضه یعنی اونهایی که تجرد تام دارن که از اونها اصطلاحا تعبیر میشه به در لسان شریعت به ملائکه. از مفارقات محضه تعبیر میکنن به عقل. عقول اگر گفته میشود مراد همون سلسله ملائکه است. و واضح است که ملائکه در رتبه خاصه ای ندارن، مراتب متعدده دارن. اینها بعضی ها در مقام سیادت قرار گرفتن، لحاظا ملائکه که در رأس سایر ملائکه قرار دارن همون ملائکه اربعه هستن که جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل سلام الله علیهم. و هذه العباره ایزن کثیر و دو فی لسان شریعه تعدید عقلم. حالا این برای چیز؟ یعنی همون جوری که اهل الله از آیه مبارکه علی له الخلق و الامر اصطلاح کرده ان امر را در مقابل خلق، این بزرگواران هم از احادیث وارده از رسول اکرم صلوات الله سلام علیه و اهل بیت طاهرین سلام الله علیهم اقتباس کرده ان این هم در حقیقت بیان میشه اقتباس کرده این اصطلاح را هم از اون چیزی که در شریعت وارد شده است، که زیاد از روایاتی که وارد شده است که اول و ما خلق الله الامر، یعنی اول موجودات مجرد آفریده شده است و در مرتبه بعد موجودات مثالی و در مرتبه سوم موجودات عالم طبیعت. و یمکن ان یجعل یعد من العد به معنی الحسبان. ما در اینجا در شعر فرمودن که یعد و ای و یعد نفس الامر عند البعث عالم الامر، که در اینجا در شعر چه معنا کردیم قبل؟ احسن. حالا این فرمودن که امکان دارد که ما یعد را به معنای از ماده عد بنداریم، عد یعدو یعد مجهول یعدو، به معنای حسبان شد در مقابل حساب، اینجا معنی شمارش بود و شمرده شده است. عقل کلیون یعد و ذاته، یعنی اون عالم امر، عالم امر عقل کلیون یعد، عقل کلی است، کلیه مستد کلی عرفانی، یعنی کلی موجود وسیع و واسع شمرده می شود. حالا ممکن است به معنای حسبان و گمان باشد، ممکن است قرار داده بشود یعد از عقل، ولی که به معنی حسبان لا به معنی حساب. چطور؟ تنبیهن علا اولویت المعنی الاول، یعنی گمان برده شده است که یعد در جا به جای غیله نوشته شده است. چطور؟ وقتی یه قولی داشت قبول ندارد میگه قیل کذا، فرمایند بعضی ها گمان این برده شده است، پس چون گمان هست، ولی اون معنای اول معنایی که معلوم است، پس بنابراین احتمال دوم از نظر ایشان احتمال ضعیف است. به معنای گمان، یعنی گمان برده شده است که عالم امر به معنای عقل کلی باشد، تنبیهن بر اولویت معنای اول. ولذا ایشان در شرح اول اصطلاح اهل الله را بیان فرمودن، لأن ظهور شیء به وجود تجردی او مادی و کونه عند شیء مادتن کان او لوحا عالیا نوریا خارج عن نفسه. چرا؟ چون ظهور شیء اعم از این که اون ظهور به وجود تجردی باشد در باب مجردان، یا اون ظهور شیء به وجود مادی باشد در موجودات مادی، و بودن اون شیء عند شیء مادتن کان او لوحن عالیان، و بودن اون شیء در نزد شیء دیگر، حالا به عنوان ماده باشد یا به عنوان لوح عالی باشد، لوح عالی نوری، این ظهور و اون کون خارج عن نفسه، این خارج است از نفس اون شیء، ولی بنابر معنای دوم میشه بچی خود اون شیء. ظهور شیء از این جهتی که ظهور شیء از غیر از خود شیء است، به لحاظ اصل ظهور بله جدای از شیء نیست، و شیء آخری نیست، ولی بین شیء و ظهور شیء از این جهت می توانیم متفاوت قرار بدیم که این در حقیقت اثر اون شیء است و به لحاظ اثریت اثر غیر مؤثر است. ثم بیننا نسبت بین نفس الامر و الخارج و ذهن. حالا می فرماید که وقتی از سهم شیء از وجود مراد شیء وجوده، بعد وجود چی؟ نه تعبیر خودشان هست می فهمید می توانیم این چنین هم معنا بکنیم. اگر اینجور معنا کردیم معناش این می شود که این معنی دوم یک به اصطلاح تنبیه و اشاره دارد، به اشاره به این است که معنای اول بهتر از معنای دوم، چون در معنای اول این تالیف حاصل در حقیقت وجود ندارد. ثم بیننا نسبت بین نفس الامر و الخارج و ذهن. حالا می فهمند پس از آنی که مطابق هر یک از این قضایای ثلاث دانسته شد و معنای و تفسیر هر یک از این قضایای ثلاث معلوم شد، حالا ببینیم چه نسبتی بین اوماست. نفس الامر هم از ذهن اعمت و هم از خارج. چرا؟ چون کل ما فی ذهنه، کل نفس الامر، کل نفس الامر از خارج اعم است، کل ما فی الخارج نفس الامر. ولی ممکن است که شیء نفس الامر باشد ولی خارجیت نداشته باشد. ثم بیننا نسبت بین نفس الامر و خارج و ذهن، بین نفس الامر و خارج، بین نفس الامر و ذهن، بین خارج و ذهن. این سه نسبت باید روشن بشود. اما نسبت بین نفس الامر و خارج فرمان من خارجین امون، چی امت از خارج؟ نفس الامر. حالا چرا نفس الامر ذکر نکردی؟ فرمان من خارجین امون، این من خارجین خبر است برای مبتدای محذوف. نفس الامر مبتدا، حذف مبتدا در چند مورد هست، یکی جایی که معلوم باشد، پس بنابراین نفس الامر چون مشخص است حذف شده است. نفس الامر من خارجین عام، نفس الامر حذفه. چرا؟ لان الکلام قد کان فی، بحث در نفس الامر بوده است، پس چون معلوم بوده است حذف مبتدا در اینجا اشکالی نداره. این نکته ادبی است. حالا نفس الامر از خارج عام مطلق است. چرا؟ اذل ذهن عام، زیرا نفس الامر از ذهن نیز اعم خواهد بود. پس نفس الامر اعم مطلق است، هم از ذهن هم از خارج. کل ما هو ذهنیون نفس الامری هم هست. ولی که نفس الامر به چه معنا؟ یعنی فرضی نیست، فرض نکردی. و کل ما نفس الامری نمیتونه بگه ذهنیون. ما داریم بعضی چیزهایی که نفس الامریت دارد ولی ذهنی، حقایقی که در ذهن نمیان، مثل حق تبارک و تعالی. و همچنین خارج، فکل ما هو فی الخارج فهو فی نفس الامر. ولی می توانیم بگیم که کل شریک محال هست، مصداق شریک الباری نه در ذهن است نه در خارج، ولی لفظ البطلان تو چیزی نیست. کما اینکه مصداق متناقضین، جمع متناقضین یا رفع متناقضین، ایزن نه در ذهن است نه در خارج، مفهومش میاد. اونی که تصور کردید مفهوم شریک الباری مصداق ندارد تا در ذهن بیاد یا خارج بیاد، مصداق ابدا درش نیست. و کل ما، حالا وجه عمومیت رو بیان میکند، بین نفس الامر و خارج، فکل ما هو فی الخارج فهو فی نفس الامر. هر چیزی که در خارج است قهرن نفس الامریت دارد، یه فرضی نیست من غیر عکس. اما ممکن است چیزی نفس الامریت داشته باشد ولی خارجیت نداشته باشد، مثل قضایای ذهنیه صادقه. نفس الامر هست، نفس الامری هست، اما خارجیت ندارد، فقط جاش ذهن است. مگر خارج توسعه بیدیم که البته اون توسعه این نیست. چرا؟ که اینجا جاش نیست، چون اینجا ما خارج در مقابل ذهن قرار دادیم. کما که ذهن و خارج در مقابل نفس الامر قرار دادیم، کما این که نفس الامر از ذهنی من وجهن اعم، نفس الامر نسبت به وجود ذهنی نه وجود خارجی، عموم من وجه هست. خب قهرم در آمین من وجه یک ماده اجتماع میکنیم و دو ماده افتراق توضیح دادن، ثم ذکرنا ماده اجتماع و افتراق بین نفس الامر و ذهنی را. به قول ما که از فی سوادق القضایا از اضافه صفت به موصوف است، زیرا در مورد قضایای صادقه مانند این که گفته میشد الاربعه زوجون صدقا، هم نفس الامریت در اینجا هست هم ذهنیت. ذهنی واضح است که این حکم بر موضوع است به لحاظ همون نفس موضوع نه به لحاظ افراد او، و از طرفی نفس الامری هم ازشون فرضی نیست، فرض زوجیت برای اربعه که نشده است، با قطع نظر از فرض فارض اربعه زوج است در مقابل مثلا فرضیت برای اربعه. بله اگر اربعه را فرض بکنیم فرض این اشکال ندارد. پس هم نفس الامری است و هم ذهن. در قضایای کاذبه ذهنی هست چون قضیه جاش ذهنی، ولی که نفس الامریت ندارد، برای خاطر اینکه قضایای کاذبه قضایایی است که به حسب نفس الامر در اونجا نیست به هر دو معنا، اما فرض شده است، مثل اینکه یل الاربعه تو فردون این قضیتون، ولی که نفس الامری این قضیتون ذهنیه اما نفس الامری نیست. و در حق و در حق مطلق از اسمه که مراد حق تبارک و تعالی است، حق مقید حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله، حق مطلق گفته می شود که آری از قید اطلاق باشد حق تبارک و تعالی است. در حق مطلق از اسمه نفس الامری هست اما ذهنی نیست. فرقا یعنی ذهنی و نفس الامری در این دو مورد در قضایای کاذبه و در مورد حق از یکدیگر جدا شدن، فرقا جدا شدن لازم معنا کنید. ففل کواذب در کواذب یعنی قضایای کاذبه، در قضایای کاذبه مثل الاربعه و فردون یتحقق ذهنی اما نفس الامری در اینجا نیست. و نسبت به حق تبارک و تعالی یصدق نفس الامری اما دیگه ذهنی صدق نمی کند. چرا؟ لکونه خارجی یعنی صرفا لا یحیط به عقل ولا وهم، زیرا حق تبارک و تعالی حقیقت خارجیه صرف است و به هیچ وجه نه در ذهن احدی میاد و نه قوه واهمه‌ای قدرت دارد که با وهم به اصطلاح سراغ او برود. و اینکه وهم شیطان القوا هست که تعبیر میکند، معذالب نمیتواند حق تبارک و تعالی را به هر حال سراغ او برود. چرا؟ چون اختبار محاط احدی قرار نمیگیرد. و من هازا ظهر نسبة از این بیان که نسبت بین نفس الامر تارتا با خارج و اخرى با ذهن دانسته شد، قهرا نسبت بین خارج و ذهن هم روشن می شود که نسبت بین هما هم ایزن عمومه. من و من هازا و من هازا و من هازا از این بیان ما ظهر نسبت بین خارج و ذهن ایزن که نسبت بین هما هم ایزن نسبت عمومه. من وجه هست شیعی باشد هم خارجیت داشته باشد هم ذهنیت، مثل این که شما حقایقی که در خارج هست و وجود خارجی دارد تصور بکنید اونها را و قابل تصور باشد. خب این بنابراین هم در خارج شد و هم ذهنی. ممکن است شیء فقط ذهنی باشد در خارج نباشد، مثل این که شما اون کلیات خمس را که تصور میکنید اینا جای وجودشان کجاست؟ آقا ذهن دیگه در خارج نیست. تعبیر ما بالذات و ما بالغیر که می شود که میگن بین این ما بالذات و ما بالغیر، اصلا چیزی ما در خارج به نام ما بالذات و چیزی در خارج به نام ما بالغیر نداریم. این دو مسئله دو امری است که معقول ذهنی است. عقل انتزاع می کند از نحوه وجودی که معلول غیر نباشد به وجود ذاتی، از وجودی که معلول غیر باشد انتزاع می کند وجود غیری را که در همین توضیح بحث بعدی این رو خواهیم گفت. این دو عنوان در خارج نیست که ما سراغ سنتیت بین هما برویم. اصل مطلب یعنی از اساس باطله. اینه میخواستم عرض بکنم که بنابراین ممکنه شیعی فقط در ذهن باشد ولی خارجیت ندارد. عنوان ما به ذات ما بالغیر هم فقط چیست؟ ذهنی. خارجیت اینا رو درست بخوانید که بعد وقتی سراغ بعضی مسائل بینه ببینید اولا موضوع در حق او محقق هست تا درباره محمول او فکر بکنه انسان و منحارا فقط خارجی هست. هست باره که تعالی نه دیگه در ذهن میان و ذهن ایزن و تعبیر. حالا و اما ماده افتراق از اون طرف که خارجی باشد ولی ذهنی نباشد از بین هست باره که تعالی این ماده افتراق از اون طرف و تعبیر به ذهن مردتن و به ذهنی اخرى للاشار الى جریان هاده نسب به اینها فی زبات نسب. خب یک جا تعبیر به ذهن کردن در شعر، یک جا آوردن ذهنی. ببینید در اونجا فرمودن از لذهن هم باز فرمودن کما من از ذهنی من وجه هم. این می فرماید برای خاطر این که ذهنی یعنی منصوب الى ذهن، یعنی شیعی که موجود در ذهن هم. میگه این نسبی که ما بیان کردیم تارتا این نسب را در موجوداتی که ذهنی یا خارجی است یا نفس الامریست در نظر میگیم که میشود چی؟ اون چیزی که صاحب این نسبت است و اخرى در نفس نسب ما این نسبت را میایی میسنجیم. میگیم بین خود خارج و ذهن، بین خارج و ذهن با نفس الامر، همون نسبی که بین خارجی و ذهنی و نفس الامری بود همون نسب بین خارجی بین نفس خارج و ذهن و نفس الامر ایزن خواهد بود. و تعبیر به ذهن در یک جا در مصرای دوم و به ذهنی در مصرای اول این برای اشاره به این است که این نسبی که در اینجا ذکر شد به عینها در ذوات نسب هم هست. خود این نسب این نسبت های بینشان بود در ذوات این نسب که خارجی و ذهنی و نفس الامری هست ایزن خواهد بود. بنابراین نسبت بین ذهن و خارج چه نسبتی بود؟ عموم منبر. بین ذهنی و خارجی هم عموم منبر. بین نفس الامر با خارج چه نسبتی بود؟ عموم مطلق. بین نفس الامری و خارجی هم عموم مطلق است. بین نفس الامر و ذهنی چه نسبتی بود؟ منبر. بین نفس الامری و ذهنی ایزن عموم منبر. قررون فل جعله لربطه ای الال وجود رابطه متعلق به قسمه و الال وجود نفسی الوجود المطلق از توقیتیتون قسمه. می فرماید تقسیمی بحثی این بحثی که مطرح فرموده هست که عبارت است از بحث جعل بحث مهمی است. ممکن است کسی توهم کند که اساساً بحث جعل یک مسئله مستقلی در مقابل مبحث اصالت وجود و ماهیت نخواهد بود. ما در سابق بحث می‌کردیم که اصیل در تحقق چیست؟ آیا ما هو الاصیل که تحقق وجود است یا ماهیت؟ این یک بحث. حالا بحث می‌کنیم اون چیزی که اصیل در جعل است نه در مورد تحقق. اصالت الجعل به ماهیت است یا اینکه اون چی که اصیل در جعل است وجود است؟ اون چی که مجعول واقع شده است آیا وجود است یا اون چی که مجعول است ماهیت است؟ اون بحث گرچه اگر کسی قائل به اصالت وجود شد قهرن قائل به اصالت جعل هم در مورد وجود می شود باشد ولی که کلیت ندارد. ممکن است کسی اصالت وجودی باشد ولی جعل را موضوعا منکر باشد. تا چه برسد به این که بگن مجعول آیا وجود است یا ماهیت. چطور؟ مثلا قائل به بحث، قائل به بحث و اختفاق، این ممکن است اصالت الوجودی باشد، ولی به جعل که میرسه میگه اصلا ما مجعولی، جعلی نداریم، وجودات حسب بحث و اتفاق محقق شدن، مستند به علت نیستن. اولا بحث جعل را کسی باید قائل بشود که قائل باشد به مسئله علیت، لذا اون چی که از علت ظاهر میشود و اثر میگذارد علت در او، وجود موجودات هست یا ماهیت آنها. اگر اثر علت در وجود موجودات باشد میگن وجود مجهول است و اون دوم شاید بلعرض. اگر اون چرا که علت در اون تأثیر میگذارد ماهیت اشیا باشد، گفته میشود ماهیات مجهول است. حالا اگر تسمائل به این باشد که حقایق خارجیه علی سبیل بحث و اتفاق محقق شده اند، اینی قائل به علیت نیست، پس بنابراین بحث جعل درباره او دیگه اون اگر بخواد بحث بکند یک بحث فرضی، چون اون منکر علیت است تا سراغ جعل برود. و حالا این چنین قائلی میتواند اصالت الوجودی باشد، ولی بحث جعل دیگه در رابطه با این فرد و این شخص دیگه معنا نخواهد داشت. یا کسی قائل باشد از متکلمی که اولویت کفایت بکند، اولویت ذاتیه نه اولویت غیریه، بگه لازم نیست که شی به مرحله وجود برسد، نه اون استیحاش از این که دارد که شی اگر واجب شد و وجود پس از آن آمد لازم میاد بشود واجب الوجود علیه به ذات، و دیگه این ملاک استقناع از علت است، غافل از اینکه باید به این مرحله برسد و اگر به این مرحله نرسد وجود امکان نده. حالا برای خاطر اینکه عقلش نکشیده است به این معنای دقیق، آمده است گفته نه اولویت کفایت میکند، اولویت هم اولویت ذاتیه، اونم دیگه بحث جعل برش معنا نخواهد داشت. اگر کسی اولویت ذاتیه را کافی بداند در تحقق ممکن، اون دیگه در رابطه با مسئله جعل بیگانه و اجنبی خواهد بود، جعل درباره او هم بی‌معنا خواهد بود. لحاظ است که مبحث اصالت وجود ما را بی‌نیاز از این بحث نمی کند و ملازمه بین این دو تا مسئله نیست، که اگر کسی اونجا هر نظری را داد در اینجا به اصطلاح مستقنی از بحث باشد، یا نظری که در اینجا داد در اونجا مستقنی از بحث باشد. لازم اینا دو تا مسئله مستقله قرار دادن و جدا بحث کردن. میرسیم به این بحثا، اینه میرسیم. اولویت اگه ذاتی شد دیگه سبب نیست، ذاتی است یعنی معلل نیست دیگه، اگر ذاتی شد دیگه از ناحیه غیر نیست، ذات او به ذاته کفایت میکنه برای مجهولیت، پس ظاهرن دیگه نیازی به این که از ناحیه علت جعلی تعلق بگیرد نخواهد داشت، در اولویت نیست. حالا بحث بعدا میاد در اینجا. حالا این را در بعد از مباحث احکام عدم ذکر کرده، چون عدم مضاف را هم فرمودن بلعرض مورد جعل قرار میگیرد، یکی عدم به ما هو عدم شیئی نیست ولذا جعل به او معنا ندارد، اما عدم بلعرض قابل جعل است. جعل بلعرض، چون جعل به ذات داریم و جعل بلعرض، جعل به ذات در مقابل جعل بلعرض است، یعنی بلا واسطه و مع الواسطه. اعدام مضافه مع الواسطه می شود متعلق جعل قرار بگیرد. حالا این مسئله جعل را می فرماید بر دو قسمت، جعل تألیفی داریم و جعل فیت. این را هم به تبع این قرار داریم می فرماید هست که چون ما وجود بر دو قسم داریم، در یک تقسیم وجود رابط داریم که مفاد کانه تامه است، و وجود نفسی داریم که وجود محمولی است. در اینجا وجود رابط همون نسبت بین موضوع و محمول هست، وجود نفسی یعنی وجود محمولی، اونی که وجود به عنوان محمول قرار میگیرد. یه وقت میگه مثلا کان زیدون قائم است، این کان در اینجا رابط است بین زید و قیام، و اخرا میگیم کان زیدون موجودن، این وجود محمول است در اینجا برای زید. پس وجود اول که رابطه بین موضوع و محمول است را که تعبیر میکنند به از او به وجود رابط، قهرا جعل در اینجا میشود. جعل کی؟ جعل مؤلف. مؤلف میاد و اونجایی که وجود محمول قرار میگیرد قهرا در اینجا جعل جعله بسیطه. سالا توضیح میگیم لرفته یعنی به سوی لام به معنای اعلام به سوی وجود رابط، این لرفت جار و مجرور متعلق است به قسمه، و به سوی وجود نفسی وجود مطلق یعنی الوجود به ما هوه. یکی از احکام وجود این است که وجود اما رابطون او نفسیون، لذا وجود مطلق مقسم است، یک قسم وجود رابط و قسم دوم وجود نفسی. از قسمه یعنی در زمان به هنگامی که تقسیم شده است، از تعلیلیه نخواهید توقیتیه است به معنای زمان، از برای ظرف زمان واقع میشه، از و ازا در مغنی خواندید دیگه که هم برای ظرف میاد هم برای از برای علت هم میاد، اینجا برای ظرف است، یعنی در زمانی که تقسیم شده است. نتیجتا یعنی وقتی که تقسیم میشود وجود مطلق به وجود رابط و وجود نفسی، پس جعلم للتعلیف و البسیط ایزن عمه و شمله، جعل هم تعلیف و بسیط را عامل شده است، یعنی الوجود لما کان مقصوبا الی الرابطه و نفسی، فاما الجعل و انقسم جعل ایزن به جعل تعلیفی و جعل بسیط. حالا تعریفش هم میفهمد از همین بیان به دست میاد و قد خرج از همین تقسیم تعریف این دو، فالجعل البسیط کان متعلق او وجود نفسی، مفاد خانه تامه آقا کان زیدون، یعنی حصل زیدون وجد زیدون، و جعل معلق ما کان متعلق او وجود رابط، یعنی جعل شیعه شیعن، مثل که میگه کان زیدون قائمن، همون حصل در فارسی، حصل در فارسی، نه حصل مفاد جعل بسیط است، اصل مفاد جعل تعلیفی. فان الاوله یعنی جعل بسیط عبارت است از جعل الشیء و افاضه نفس الشیء و کون الشیء تحقق الشیء، معنای بسیط. و به لسان ادبا جعل متعدی به مفعول واحد، جعل متعدی به مفعول واحد. و دوم یعنی جعل مؤلف عبارت است از جعل شیء شیئاً، مثل اینکه جعل زید قائماً، و جعل متعدی لاثنین و لبیب یحدث. میگه خب شما میخواین برای ما چی بیان کنی؟ میگه اگر شخص عاقل باشد از همین بیانات ما خودش میتواند حدس بزند، اگر حدس قوی داشته باشد به اینکه ما چی میخواین بگیم. و لبیب یحدث من ذلک ما نحن بصدد اثباتی من مجهولیت الوجود حیث یدور انقسام الجعل مدار انقسام الوجود للماهیه. اگر منشأ این تقسیم وجود است قهرن لبیب می فهمد که ما بخواهیم بگیم همون گونه که وجود اصیل است و الوجود ینقسم الی کذا و کذا، پس بنابراین اونی که مجهول هم قرار می گیرد اولا و به ذات عبارت است از وجود، ماهیات مجهولات هم بالعرض. ثم الجعل المعلق انشاءالله فراد صلی اللہ علیه و سلم.